دیدید و شنیدید جنایات فراوان این رژیم سپاک و خوناشام و کودک‌کش و جنایتکار. کم کم داره به حمدالله این خبرها به گوش مردم دنیا میرسد. پایه حکومتشون، پایه برنامه‌شون و کارشون آدم کشی و جلادی و خشونت است. اون چرا که گفتم، بنابراین باور میکنید اگر دنیا این جنایات رو بفهمد و با فریادهای کوبنده مرگ اونها را از خدا بخواهد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. همه شما اعزه بزرگان، نمازگزاران گرامی را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. ملازم تقوا باشیم و لحظه ای از تقوا جدا نگردیم. وقتی برادران یوسف یوسف را شناختند، گفتند که اینک لانت یوسف، راستی شما یوسف هستید. جواب داد انا یوسف و هادا اخی، قد من الله علینا، انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. یوسفی که به دست برادران به چاه افتاد، به دست برادران به عنوان یک غلام فروخته شد، اینک در مسند ریاست قرار دارد. به اونها میگوید این مقام به دو دلیل است: دلیل اول تقوا، دلیل دوم صبر. انه من يتق و يصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هر کس تقوا پیشه کند در زندگی و صابر باشد، خداوند اجرش را ضایع نخواهد کرد. در چند جلسه سخنی پیرامون انسان در ابعاد مختلف داشتم و اینک هم در ادامه همون سخن و سخنان پیرامون انسان در رابطه یکی از مسائل مهم سخن می گویم. انسان و اتخاذ ولی، یکی از مسائل مهم این است که آدمی در زندگی چه کس را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب می کند تا مطیع او باشد، فرمانبر او باشد، بنده او باشد، در جمیع شؤون زندگی دستورات او را پیاده کند. این ولی که انتخاب می کند کی هست؟ قرآن می فرماید عده‌ای خدا را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب می کنند و عده‌ای شیطان را، طاغوت را. در این زمینه می خواهم برکات ولایت الله را عرض کنم. اون کسی که خدا را به عنوان ولی و سرپرست انتخاب می کند، برکاتی که نصیبش می گردد از این سرپرستی چی هست؟ یک، خروج از ظلمات. در زندگی برای انسان ظلمت ها ممکن است پیش آید که فضا را بر انسان تاریک گرداند. همون که مقام معظم رهبری فرمود باید مواظب بود دستگاه سنجش صحیح از کار نیفتد. در فضای ظلمانی این دستگاه از کار میفته و انسان نمیتوانه درست فکر کند و درست تصمیم بگیرد و تصمیمش مطابق با منطق عقل و خرد باشد. خروج از ظلمات یکی از برکات ولایت الله است. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. چون در این رابطه در بحث‌های قبلی سخنی نسبتاً مفصل داشتم، از این قسمت رد می شدم. برکت دوم تأمین سعادت دنیا و آخرت است. اون کسی که خدا را ولی خود قرار داده، به معنای حقیقی کلمه این سرپرستی را پذیرفته، خدا را پذیرفته به عنوان ولی، خداوند می فرماید من سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت تو را تضمین می کنم. همان که رسول الله وقتی اعلام فرمود رسالت خودش را، فرمود جئتکم بخیر دنیا و الاخره، من برای شما خوبی و سعادت دنیا و آخرت را آورده ام. سعادت آخرت که معلوم هست بهشت است، رضوان خداست، خوشبختی ابدی است. حتی ولایت الله در دنیا هم برای انسان سعادت رو تضمین کرده، یعنی کسی و یا جامعه و امتی که ولایت الله رو پذیرفته است در دنیا هم بهشت دارد. این هم نیاز به شرح مفصل دارد، من به همین مقدار اکتفا می کنم و این رو یادآوری می کنم به شما اعزه که پیغمبر اکرم قدم گذاشت در بین مردمی جاهل، فاقد هر فضیلت و واجد هر رذیله، و همین ولایت الله رو پیاده کرد و برای اونها در دنیا بهشت ایجاد کرد و اونها را از بدبختی های دوران جاهلیت نجات داد. سوم، برکت سومی که به برکت ولایت الله، ولایت خداوند نصیب انسان می شود، عبارت است از این که انسان مالک خودش می گردد. این سخن یه مقدار نیاز دارد به این که شما حضرات دقت بیشتری بکنید به عرض حقیر. مسئله بسیار مهم است. بعضی ها مالک خودشون نیستن، یعنی حکومت را و تصرف را دست شیطان داده اند، شیطان تصرف می کند، شیطان تصمیم می گیرد در وجود این آدم. نگاهش نگاه های شیطان است، فکرش وساوس شیطان است، گوشش گوش شیطان است، خیال می کند که با اراده خودش فکر می کند، نگاه می کند، می گوید، می شنود، اما اشتباه می کند. حاکم بر وجود او شیطان است، حاکم بر وجود او نفس اماره است. یکی از فرازهایی که وجود مبارک رسول الله در خطبه شعبانی ایراد فرمود این بود، فرمود ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم ففکوها باستغفارکم. آی مردم، فکر نکنید اختیار وجود رو، وجودتون را خودتون دارید. نه، شما در گروید، کارهای بدی کردید که به واسطه اون کارهای بد و گناهان وجود شما، شخصیت شما به گرو رفته، در رهن است. دقت کنید، اینو یه قدری باز کنم روشن گردد که امام جد رسول الله چی می‌فرماید. اولا دقت کنید این رهن یعنی چی که در این بیان آمده مرهونتون به اعمالکم، و آیات قرآن هم میگوید کل امرئ بما کسب رهین، در جای دیگری میفرماید کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. این رهن هم در قرآن آمده و هم در بیان رسول الله آمده. شما مالک خانه هستید، خانه مال خودتون هست، هر نوع تصرفی در خانه تون میتونید بکنید، اما به پول احتیاج دارید، مبلغی قرض میکنید، خانه رو به گرو میدید، خانه دیگه در تصرف شما نیست، در تصرف اون کسی است که به شما وام داده، یعنی در دست اوست، اما بالاخره در تصرف شما نیست، خانه تون ملک شماست، خانه خود شماست، ولی در اختیار شما و در تصرف شما نیست. کی از تصرف شما میاد؟ وقتی که مبلغی که قرض کردید به طرف بپردازید، اونو از گرو خارج میکنید، از رهن خارج میکنید. ماها در زندگی ممکن است کارهای بدی به نام گناه انجام دادیم، به واسطه این گناهان دیگه وجود ما در تصرف خود ما نیست، به گرو رفته، به دست شیطان افتاده، به دست نفس اماره افتاده، دیگه ما نمیتونیم تصرف کنیم چون به گرو رفته. کما اینکه در خانه نمیتونیم تصرف کنیم، اگر بخواهیم بتونیم و این قدرت رو پیدا کنیم در خودمون تصرف کنیم، من خودم تصمیم بگیرم ببینم، نه شیطان، خودم تصمیم بگیرم بگویم، نه شیطان فرمان دهد. که این قدرت به دست من میاد؟ اون زمانی که خودم رو از رهن و جرو خارج کنم، چه چیز مرا در گرو قرار داده؟ گناه. به چه وسیله خارج می شوم؟ با استغفار از گناه. ففکوها باستغفارکم، فرمود استغفار کنید، خودتون رو از گناه پاک کنید، خودتون رو از رهن بیرون بیارید، فک رهن کنید، مجدداً خودتون در خودتون بتونید تصرف کنید، خودتون تصمیم گیرنده باشید در سخن گفتن، در نگاه کردن، در فکر کردن، در عزم و اراده. این به برکت ولایت الله، ولایت خدا حاصل می گردد. یعنی انسان استقلال پیدا می کند. یه مسئله خوب بخوام بزنم اینه، ایران ما، این کشور عزیز ایران، در زمان شاه مال مردم بود اما در تصرف مردم نبود. مردم میگفتند ایران کشور ماست ولی در کشورشون تصرف نمیکردن، نمیتونستن تصرف کنن. فرهنگ کشور به دست بیگانه تنظیم میشد، مسائل اقتصادی به دست بیگانه بود. دانشگاه ما، دبیرستانهای ما، دبستانهای ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما، سیاست ما، تمام شؤون کشور ما به دست بیگانه بود. در عین اینکه کشور ما بود، ایران کشور ما بود. چطور شد ایران در اون زمان در تصرف انگلیس و آمریکا در آمد و ما اختیار نداشتیم؟ زنان ما اختیار نداشتن که با چادر زمان رضاخان بیرون بیان. چرا اینطور شد؟ به واسطه یک گناه، و اون گناه گناه انظلام بود. ما ظلم پذیر بودند پدران ما، پدران ما، آبا ما ظلم زمان رو پذیرفته بودند، تسلیم ظالم بودند، جرأت قیام نداشتند. و این گناه، این ظلم گناه عظیمی بود، کشور رو برباد داد، کشور به دست بیگانه افتاد. ملت ایران به برکت رهبری امام قیام کرد. قیام کرد به برکت این رهبری، به برکت این قیام، به برکت این انقلاب مالک کشورش شد. کشور را از حلقوم آمریکا بیرون آورد و مالک شد و خودش در کشورش تصمیم میگیرد، اراده میکند. خوب دقت فرمودید؟ یه گناه کشور را در حلقوم بیگانه قرار داد، با استغفار کشور از حلقوم بیگانه خارج شد. ففکوها باستغفارکم، گفتیم مستقل شدیم، شعار استقلال و آزادی دادیم، به حق هم دادیم، اما بیایید یه شعار دیگری رو هم بتوانیم بدیم، و اون شعار اینه که بگوییم خودمون هم مستقل شدیم، خودمون را از حلقوم شیطان و طاغوت بیرون آوردیم، خودمون در مورد خودمون تصمیم میگیریم. تصمیم میگیریم این جمله رو بگوییم یا نگوییم، این نگاه رو به این منظره بکنیم یا نکنیم، به این سخن گوش بدهیم یا ندهیم. این استقلال به برکت ولایت الله، ولایت خدا نصیب انسان می‌گردد. از اونجا که این سخن سخنی است که بسیار وسیع است و دامنه‌دار، انشاءالله به شرط حیات در توفیقات بعدی سخن را ادامه خواهم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي والحجة القائم المعتبر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اوصيكم ونفسي بتقوى الله. باز شما عزیزان را و خودم را به تقوا سفارش می کنم. رمز سعادت و خوشبختی، رمز عزت، رمز خوشبختی دنیا و آخرت، رمز نجات از هر بن‌بست و باز شدن هر در فرج تنها و تنها تقواست. مهمترین مطلبی که در این خطبه دوم باید عرض کنم که مسئله روز است و باید فراموش نکرد، مسئله غزه هست، حوادث دلخراش غزه. دیدید و شنیدید جنایات فراوان این رژیم سفاک و خوناشام و کودک‌کش و جنایتکار رو. کم کم داره به حمدالله این خبرها به گوش مردم دنیا میرسد و اندک اندک دارن بیدار میشن و این عنصر پدید رو میشناسند و ابراز تنفر میکنند. البته باید بگویم اون چی که از این جنایات منعکس میشود اندکیست، قلیلیست از کثیر. اونها اجازه نمیدهند خبرنگاران بیان و تمام این بقایع رو ضبط کنند و پخش کنند. مطمئنم اگر روزی فرا برسد که همه خبرنگاران آزاد بیان ببینند و صحنه ها را از نزدیک مشاهده کنند و به دنیا منعکس کنند، به طور قطع و یقین فریاد نفرین و مرگ و تنفر از این رژیم سپاک خوناشام در سراسر دنیا شنیده خواهد شد. اینقدر جنایت وسیع است، اینقدر عمیق است، اینقدر دلخراش است، اینقدر جنسوز است که انسان متحیر می شود کجای این جنایات رو بگوید. من تنها شما رو یادآوری می کنم به جنایاتی که این رژیم جلاد و خوناشام در گذشته داشته. در سال 61، در سپتامبر 1982، در مدت 40-48 ساعت، یعنی دو شبانه روز، اینها در دو اردوگاه صبرا و شتیلا چه کردند؟ 3,297 فلسطینی و لبنانی را شهید کردند. 1,800 پیکر در خیابان‌ها و کوچه‌ها رها شده بود. 1,097 نفر در بیمارستان غزه و 400 تن در بیمارستان عکا روی تختشون به گلوله بسته شدند و شهید شدند. انسانها را به زور از خانه بیرون می آوردند و احیانا شبانه به زور به خانه ها می ریختند. فلسطینی ها را در خواب بر اجبار می بستند. اونها فلسطینی ها را احیانا قبل از قتل شکنجه می دادند، چشمهایشون را در می آوردند، زنده زنده پوستشون را می کندند، شکمها را می دریدند. تجاوز به نوامی است که قابل گفتن نیست، شرم‌آور است. بعد از تجاوز سینه ها را می بریدند و سپس به ضرب گلوله اونها را از پا در می آوردند. بچه ها را دوشقه می کردند و مغزشون را به دیوار می کوبیدند. در بیمارستان ها تمام بیماران را روی تخت کشتند. این نمونه ای از صدها جنایاتی که این رژیم جلاد خوناشام جنایتکار مرتکب شده. پایه حکومتشون، پایه برنامه‌شون و کارشون آدم کشی و جلادی و خشونت است. اون چرا که گفتم، بنابراین باور می‌کنید اگر دنیا این جنایات رو بفهمد و با فریادهای کوبنده مرگ اونها را از خدا بخواهد. از این عناصر پلید، از این عناصر پلید و کثیف توقع نیست. اینها اصلا ماهیتشون همینه. اون چرا که شما در غزه میبینید، جا جنایات وحشتناک اینها رو میبینید، این روح اینهاست، برنامه اینهاست، کار اینهاست، تعجب از جهان اسلام است، تعجب از مدعیان اسلام است. این رسول الله است که میفرماد من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم، اگر کسی در غم مسلمان ها نباشد مسلمان نیست. اینها چطور اجازه میدن ساکت باشن و ادعای اسلام بکنن؟ اینها زنده نیستن، اینها مرده هستند. تعجب از مجامع جهانی است، هم جهان اسلام هم مجامع جهانی. آیا وقت آن نرسیده که به خود آیند و این ماده سرطانی را با هر برنامه‌ای که مقدورشون هست از هر طریق که میدونن سعی کنن نظام جنایتکار متجاوز صهیونیستی رو به زانو در بیارن، صورت قطع رابطه رو قطع کنند، تحریم تجاری، خرید کالاهای اسرائیلی رو حرام کنند، با حامیان اسرائیل به ویژه آمریکا اون برخورد شایسته‌ای که باید با یک جنایت کرد بکنند. شنیدم انبارهای سلاح‌های ذخیره شده در انبارهای اسرائیل رو که مال آمریکا بود باز کرده و به اسرائیل اجازه میده از این سلاح‌ها هر چه میتونن استفاده کنن. هم لعنت خدا بر رژیم اشغالگر و هم هزارون لعنت بر حامیانش به ویژه آمریکا که چنین جنایاتی رو مرتکب میشن. وظیفه کشورهای اسلامی تجهیز فلسطینی هاست. تا که این صحنه های رقتبار رو ببینند و خاموش باشند که هر وقت این رژیم سفاک اراده کرد حمله بکنه، بزنه، بکشه، نابود کنه، هزارون جنایت بکنه، بعدن هم که احساس کرد نمیتونه در مقاومت فلسطینی ها بیسته، دستشو بالا ببره و تقاضای آتش بس بکنه. تا کی این برنامه؟ حالا چند روزی این هدنه ظاهراً پذیرفته شده برای اینکه اینها بتونن فلسطینی ها اقلن جنازه هایی که روی زمین افتاده برن خاک کنن، اما بالاخره باید همونطور که گفتند به شرایط خودشون ملتزم باشند. پذیرفتن آتش بس با شرایطی که اونها دارن باید رفع حصر بشه، باید مصر خجالت بکشه که باز نمی کنه درها رو به روی فلسطینی ها، باید رفع حصر شود، باید به مردم مظلوم غزه کمک برسد، باید فلسطینی ها مجهز بشوند همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن. تمام اینها اندکیست از وظیفه سنگینی که جهان اسلام، حکومت‌های مدعی اسلام وظیفه دارند در مقابل این مظلومین انجام بدهند. و این افتخار برای اینان است که از همون روز اولی که انقلاب را به وجود آورد و فریادش بلند شد، از همان روز اول سخن از فلسطین داشت و نجات فلسطین. این یک نکته. نکته دیگر، خداوند بنا دارد مهلت دهد. سنت خدا بر مهلت دادن است. لا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. خداوند به جانیان کربلا هم مهلت داد. وقتی نام از ظلمه میبرد میفرماد که بعد از اون که جنایاتشون رو بیان میکند، اما میفرماد ان ربک لبالمرصاد، بالاخره خدا زنده است. خداوند دونه دونه از این گلوله هایی که بدن به بدن این مظلومین میرسد شماره میکند. باید این جانیان منتظر روز انتقام باشند. وقتی مردم جنایات بنی امیه را مطلع شدند، وقتی بنی امیه حادثه خونین کربلا و حره را به وجود آوردند و مردم بیدار شدند، قیام کردند علیه بنی امیه و با آنها عملی کردند که نه تنها زنده ای رو باقی نگذاشتند، بلکه به سراغ قبرهای آنها هم رفتند و بدنهایی اگر باقی مونده بود از آنها در داخل قبرها بیرون آوردند و آتش زدند. این انتقام خداست. باید منتظر باشد اسرائیل چنین روزی را. باید اسرائیل بداند بالاخره وجدان بشریت هم در دنیا تا حدی تحمل دارد. باید منتظر باشد که این تحمل ها لبریز شود، وجدان های انسان ها در دنیا علیه او حرکت کند و اون وقت است که ضاقت علیهم الارض و بما رهبت، و در اون زمان بهترین سرنوشت برای رژیم اشغالگر مرگ است. مرگ. نکته دیگر درگیری حق و باطل از سنن خلقت است. انبیا گرفتار این درگیری بودند، در مقابل پیامبران طاغوت‌ها بودند و پیوسته مؤمنین با طاغوت‌ها درگیر بودند. اما در تمام این برنامه‌ها خداوند می‌فرماید که حق غالب است و باطل مغلوب است. این مهمه. ممکنه خدا مهلت بده، اما بالاخره بالعاقبت للمتقین، عاقبت از آن متقین است. اگر این درگیری است جنبه آزمایش دارد. ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. یا جای دیگری قرآن میگوید لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. هم مردم غزه امتحان میشوند و هم امت اسلامی امتحان میشود و هم سردمداران کشورهای به ظاهر اسلامی امتحان میشوند و هم دونه دونه مسلمان در این جریان امتحان میشود. اما مردم غزه که به تعبیر قرآن هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، اونها ایستادن میگن ما یکی از دو سرنوشت خوب رو داریم، یا سرنوشت شهادت و یا نابود کردن شما. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا. یا ما شما به دست ما نابود میشید و یا ما به دست شما شهید میشیم و به مقامات عالیه میرسیم. این منطق، منطق قرآن است. آیات فراوانی در این زمینه داریم که مجال بیانش نیست. اجمالا قرآن مجید وعده می دهد پیروزی را این پیروزی پیروزی مکتب است، مکتب فلسطین غالب خواهد شد و برنامه های غلط رژیم صهیونیستی به دست خودش و با جنایات خودش نابود خواهد شد و از بین خواهد رفت، همانطور که تاریخ نشان داده و قرآن هم اجمالاً در این زمینه بیاناتی را دارد. و آخرین سخن من عبارت است از این که مردم غزه بعد از این هدنه موقت قرص و محکم بیستند و بگویند اون شرایطی که ما گفتیم پایبند اون شرایطیم، ما در صورتی آتش بس رو قبول میکنیم که به طور کامل از غزه رفع حصر شود، تجاوز اسرائیل قطع گردد، حقوق حقه ما شناخته شود و بالاخره به برکت این شرایط روزی فرا خواهد رسید به خواست خدا که بینه اسرائیل به خاک مالیده خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجاره من سجیل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رباه يا سيداه يا غايته رغبته. پروردگارا به حرمت قرآن، به حرمت پیغمبر و اهل البیت صلواتک علیهم اجمعین، به حرمت حضرت مهدی، خدایا گناهان ما، لغزش های ما، خطاهای ما را عفو بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.